أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. جریان اصحاب کهف مدتی با تقیه گذشت، چون برخی از اینها در دستگاه حکومت سمتی داشته. زندگی با تقیه در کوتاه مدت ممکن است، ولی در دراز مدت توان پرساست، مخصوصا در حکومتی که شرک در همه مظاهر او حکومت نفوذ دارد. و این عده هم در بسیار از مسائل حکومتی حضور دارد. تحمیل تقیه بر این افراد بسیار سخت است، چون که در صدر اسلام عده چند سباهی در مکه تقیه کردند، ولی بعد به طرف حبشه یا مدینه هجرت کردند. تقیه دراز مدت را هم قرآن کریم امضا نمی کند برای کسی که کودک نباشه، پیرزن و پیرمرد نباشه، بیمار نباشه، او را امضا نمی کند. در سوره مبارکه نساء آیه 97 به این صورت آمده: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فَأَلَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کسی که نتواند دینش رو در جایی حفظ بکنند، در هنگام مرگ فرشته ها با اونها از راه عتاب برخورد می کنند. اینها را ظالم به نفس می دانند یک، و در هنگام جون دادن هم با عتاب برخورد می کنند دو. و از اینها میپرسن فیمه کنتم، در چه وضعی بودید، یعنی این چه وضعی است که داشتید. اینا در پاسخ میگوین کنا مستضعفین بالارض، یه عده ما را استضعاف کردن. فرشته ها در جواب میگوین الم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها. خب زمین خدا وسیع است، اون شهر یا روستا نشد، شهر یا روستای دیگر. اگر ارض الله واسعتون، چون که در بخشای دیگر قرآن کریم آمده است ان ارضی واسعتن تهاجروا فیها، چرا هجرت نکردید؟ الم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها فأولئک مأواهم جهنم وساءت مصیرا. اینا نمیتونن بگن ما مستضعف بودیم. البته کودکان، سالمندان، بیماران حرجی بر اینا نیست، ولی یه عده که توان هجرت دارن به بهانه این که ما مستضعفیم و ما را مستضعف کردن و نتوانستیم احکام دینی را اجرا کنیم، اینا معذور نیستن، مگر اینکه هجرت هم برای اینها مقدور نباشه. اصحاب کهف بعد از این مدتی که به سطوح آمدن، گفتن ما باید یه جایی بریم، یه کاری بکنیم که قیام برای الهی، قیام الهی باشه. و ده ها برکت بر قیام اینها مترتب شده است. صدها نفر از این قصه با خبر شدن، آگاه شدن، متنبه شدن، در باره کیفیت خواب دراز مدت تحقیق کردن، در باره کهفشون تحقیق کردن، در باره سخنان اینا تحقیق کردن، کهفهایی را شناسایی کردن. اگر این چند نفر در همون بحال تقیه در همون شهر افسوس یا شهرهای دیگر می مردن که این همه برکات به همراه نداشت. مزایی را قیام کردن، از قام و فقال و ربنا رب السماوات و الارض. مطلب دیگه این که ضمیرهایی که اینها برگردوندن، این ضمیر جمع مذکر سالم است و این ضمیر جمع مذکر سالم که به بت‌ها برمیگردد دو منظر هست. یک این که چون بت‌پرست ها آثار معقول را بر این بت‌ها بار میکردن، لذا قرآن کریم ضمیر جمع مذکر سالم را به اینها ارجاع میکند. نظیر اون چوب های منحوت و تراشیده شده، قرآن فرماید اد لهم ارجلون یمشون بها، ام لهم ایدی یبطشون بها، ام لهم امعیرون یبصرون بها. یه راه و منظر دیگر آن است که اون که ارباب حقیقی اینهاست، این مجسمه ها و تمثال ها نیستن. اینها یا به ملائکه معتقد بودن که میگفتن اینها بنات الله هم، یا به قدیسین بشر نظیر عیسی مسیح سلام الله یا عزیر، اینها را تقدیس میکردن که اگر ضمیر جمع مذکر سالم هست به هم اون ارباب برمیگردد، نه به این چوب و سنگ ها. در آیه محل بحث سخن از آلهه هست، نه سخن از بت‌های حسی به تراشیده شده. آیه این است که اینها یتخذون من دون الله آلهه‌ن. آیه 15 این سوره که گذشت این است، ها اولئک قوم اتخذوا من دونه آلهه‌ن لولا یأتون علیهم، یعنی علی الآلهه، بسلطان بین. ضمیر جمع مذکر سالم که به این آلهه برمیگردد در حقیقت به لحاظ اون آلهه راستین است، نه تمثال و تندیس و مجسمه های اون آلهه. مطلب بعدی آن است که اینها که خوابیدن، خواستان مادامی که بیدار است با بدن ارتباط تنگاتنگ دارد، این بدن متضمن است، این بدن متمکن است، انسان زمان و مکان را در اثر ارتباط با این بدن حس می کند، می تواند بگوید من چه مقدار راه رفتم، یا چند ساعت اینجا نشستم، یا چند ساعت را مشغول کار بودم، با حدس می تواند بفهمد. اما وقتی خوابید ارتباط با بدن بسیار ضعیف می شود. وقتی مرد ارتباطش از این بدن تقریبا قطع می شود. وقتی که خوابید یا مرد، اون چی که در زمان و زمین است، یعنی این پیکر، این که نمی فهمد. اون که می فهمد نه متضمن است نه متمکن. گاهی می بینید کارهای 10 ساله 12 ساله رو در ظرف چند دقیقه این شخص در عالم رؤیا میبینه انجام داده. داستانهای مبسوطی رو میبیند، از کودکیش تا دوران سالمندیش رو میبیند که پشت سر گذاشته، همه در عالم رؤیا برای که پس از دیگری مجسم میشود، کی به مکتب رفته، کی به دبستان و دبیرستان رفته، کی به حوزه و دانشگاه رفته، همه اینها با اون امتدادی که در خارج داره داشتن برای این شخص در عالم رؤیا متمثل می شود. یا گاهی خواب می بیند به زیارت فرعون مشهد مبارک رفته، به فرعون عقبه مبارک رفته و این راه طولانی را طی کرده، رفته آمده، در ظرف چند دقیقه هم بیشتر خوابش طول نکشید. انسان وقتی که فاصلش از بدن قطع می شود یا کم می شود، وارد عالم برزخ می شود. اونجا همه این حرکت ها تمثل حرکت است، زمان ها تمثل حرکت است، مکان ها تمثل مکان است. و اگر یه وقتی بیدار شد، چون خود را با بدن مرتبط میبیند، از راه مقایسه و سنجش یه حکمی میکند، وگرنه اون زمان را درک نکرده. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود ای الجدیدین لعنو کان علیهم سرمدا، از اون غرر بیانات و خطب مبارک حضرت است. این خطبه هم خطبه است که ابن ابی الحدید میگوید من از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم و هر بار این خطبه را خوندم قد احدثت فی عدتن و روعه بر من تازگی داشت. و هنوزم که هنوز اگر کسی اهل نظر باشد میدوند که حل اون خطبه مقدور ابن ابی الحدید ها نیست، که چگونه انسان سرمدی میشه، این کانه به کی برمیگرده. ایل جدیدین لعنو، نه اندین کوچ کردن. انسان چه شب بمیره سرمدی میشه، چه روز بمیره سرمدی میشه. خب اون کسی که زمانی فکر میکنه که توان فهم این خطبه رو نداره. فرمود انسان همین که شب مرد سرمدی میشه. کانه چی بر او سرمد میشه؟ زمان سرمد میشه، شب سرمد میشه، روز سرمد میشه، یعنی یه امر سیار گذرا میشه سرمد، یا یه چیز دیگه بر او سرمد میشه؟ ایال جدیدین لعنو، انسان چه شب کوچ بکنه چه روز کوچ بکنه، هر کدام از اینها بر او سرمدی میشه. خب وقتی که از شب در شب یا روز خوابید یا مرد، از نبش زمان میاد بالا. وقتی از نبش زمان میاد بالا، نه روز است نه شب، نه یوم است نه بعد یوم، نه 300 سال قمری است نه 309 سال شمسی. و این بر میگرده به تن و با مقایسه این حرف را میفهمه. آدم که 5 ساعت نمیخوابه که، این تن 5 ساعت تو رخت خواب افتاده، اون روح که رابطهش رو از این بدن کم کرده، اون نه زمانمند است نه مکندار. حالا که این شد، انسان واقعا نمیفهمد که چقدر خوابیده، مگر اینکه با مقایسه بفهمه. همین معنا در حال مرگ هست، منتها به نحو اشد. اگر در سوره مبارکه بقره اون بزرگواری که گفتن از ارمیای پیامبر بود یا بزرگوار دیگر، آیه 259 سوره مبارکه بقره، او هم شرش همینه. او کالذی مر علی قریه و یخابیه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک. از همین قبیل است. خب با اینکه درباره او گفته شد او ارمیای پیامبر بود، بالاخره انسان وقتی رخت بربست، اون که میمونه تو خاک او که درک نمی کنه، یعنی تن، اونی که درک میکنه که دیگه تو نبش زمان نیست، با چی رو بفهمه؟ وقتی برگشت به زتن، روی مقایسه میگوید لبست و یومن او بعض یوم، مت تو یومن او بعض یوم و ماننده. هیچ برهانی هم ندارد. اگر سوال بکنه به چه دلیل، میگه لست و عدلی، برای که اونجا که بودم که زمانی نبود، اینجا که تن من افتاده او هم که اهل درک نیست. منم از راه قیاس و حدس و امثال زالش میگویم، برهانی بر مسئله نداره که کسی با ضرس قاطع بگوید من 300 سال خوابیدم یا 200 سال خوابیدم امانند. اما جریان این که مرده ها بر میگردن به خانه هاشون، سری به خانه هاشون میزنن، با خبرن، حرفا رو میشنن، اینها همش حق است. اما اینها مال کسانی است که بعد از یه مدتی با اینها گفتگو میشه و تازه نمردن. افرادی که تازه مردن، اینا چند قسمن؟ بعضیا کاملا متوجهن که مردن، کیها به تشییعشون میان، کیها به تشییعشون نمیان، و حتی از اینها خواهش میکنن بیشتر باشید. این که گفتن در تشییع دیگر سلام نکنید، بذارید همه ذکرشون رو بگن، لا اله الا الله بگن، برای همینه. در موقع تشییع حرف نزنید، شما نمیدونید این به این بیچاره چی میگذره، نمیدونید او از شما چی توقع داره، به کجا داره میره. که وجود مبارک هست امیر این صحبت داره، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این صحبت داره. حضرت دید تو تشییع جنازه یکیست در لبخند بذاره، فبود که ان الموت فی هذه الدنیا علی غیرهم کتب، که ان الحق فی هذا العالم علی غیرهم وجب. فبود اینا خیال میکنن مرد برای دیگریه، خب اینم پس فردا میمیرن. خب چه التماس میکنه این میت که فقط لا اله الا الله بگید، تو از کار الهی بگید، ولایتی باشید، این حرفا رو بدارید، شوخی ها و خند و سلام علیک و اینا رو بدارید کنار. مکروه است که انسان به تشییع کننده سلام بکنه، با اینکه این همه فضیلت برای سلام کردن هست، مکروه. بدارید این آقا که داره میره با از کار طیب و طاهر مشیعین بره. خب بعضیا واقعا میفهمن که مردن، کیا میان تشییعشون و درک میکنن. بعضی ها دفعتا میبینن اوضاع عوض شده، یه اینا رو نمیرسنن. شما این روایت کلمه احقاب را انشاءالله اگر به سوره مبارکه مؤمنون رسیدیم که در از بیمین وراهم برزخون الى یوم یبعثون، شاید این روایات نورانی خونده بشه. شما این کلمه احقاب را ببینید در بهار، اونجا تو روایت هست که عده بعد از احقابی از عذاب، مثلا 80 سال بیشتر، یه قرن عذاب، تازه یادشون می آید که پیغمبر اونها کسی بود که قرآن بر اون نازل شده. هنوز دم مبارک حضرت یادشون نمیاد. خب کسی که اهل نماز بود، یه مسلمان شناسنامه‌ای بود، یه مسلمان شناسنامه‌ای، مگر این تامه مرگ میذاره چیزی بیاد آدم بمونه؟ تون روایت حضرت عمود بعد از احقابی از عذاب تازه به یادشون می آید، چون تا این سوالها رو جواب ندن در عذاب هم دیگه، این سوالهای قبر بالاخره سوال جواب بخواد. من رب و که، من نبی و که، ما کتاب و که، ما قبلت و که، ما دین و که، این رو با جواب بدن. تا جواب ندادن در عذاب هم. بعد از احقابی از عذاب تازه یادشون می آید که پیغمبری اونها کسیست که قرآن در اون نازل شده. این نام مبارک حضرت هنوز یادشون نیست. حالا انشاءالله به باب ببین برایم برزخون که رسیدیم، انشاءالله این روایت ممکن خونده بشه. ولی شما حتما به کتاب شریف بهار مراجعه کنید، کلمه احقاب، اونجا بحثای برزخ رو میبینید که کیها میفهمن مردن، کیها نمیفهمن مردن، کیها یادشون میاد، کیها یادشون نمیاد. هر کی این سوالها رو جواب نداد در عذابه. مستحضری این سوالها هم الفبای دینه. مشکلات دین را، مشکلات فقه و اصول را کسی در قبر سوال نمی کند که، همین الفبای دین رو سوال می کند. خب چیور میشه یه عده جواب نمیدن تو از عذاب قبر گرفتار بشه؟ خب کسی ندونه قبلش کجاست، کتابش چیه، دینش چیه، این سوال بکنن دین چیه؟ یه نمیدون. برای اینکه اسلام برای اون ملکه نشد. فشار مرد تمام ذرات بدن را آسیب برسونه. قبلا که بدون تخدیر موسی این دندان رو میکشیدن، از این سالمندان سوال کنید که چه درد فراوان داشت. سوال کردن لازم نیست، همه ما میدونیم که انبور بذارن این دندان رو بخوام بکشن، خب خیلی درد میاد. مرگ یعنی همین، یعنی روح چرا درد میاد؟ برای اینکه میخوان یه زنده ای را بمیرانند دیگه. چرا یه تک گوشت اگر بخوان از بدن ما قیچی کنن درد میاد؟ برای اینکه میته میشه دیگه، میخوان بمیرانند دیگه. مرگ یعنی همین، از تمام ذرات بدن این روح جدا میشه. مگه کار آسانیه؟ تامه موت مگر آسانیه؟ این همه دعا، زجه، ناله گنده مدن، برای همین دیگه. اگر تمام ذرات بدن ما رو بخوان قیچی کنن، تحمل پذیر نیست که. مرگم حقیقتا یعنی حقیقتا همینه. اگر یک تکه گوشت را بخواهن بمیرانن درد میاد. مرگم از تمام ذرات بدن این روح رو بکشن بیرون. خب انسان باید قبلا رفته باشه تا اینکه تعلقش کم بشه. وقتی حواسش جای دیگه است، علاقش کمه، با آسونی جان میده. خب مگه این حواس میداره برای کسی؟ مگر اگر دین ملکه نباشه، مگه یادشه که کتاب اون چیه؟ این میمونه نمیدونه قرآن کتاب من. قبلت چیه نمیدونه، امامت کیه نمیدونه، واقعا یادش نیست. بعد از احقابی از عذاب تازه به یادش بیاد. نام مبارک حضرت هنو یادش نمیاد. میگه پیغمبر من کسیست که قرآن در اون نازل شده. یه همچه صحنه ما در پیش داریم. خب بنابراین اینا که آدم های عادی هم به زحمت میفهمن مردن، اما اونا که تجربه رفتن که هنوز برایشون روشن نیست. ولی اون که وجود بارکست امیر بعد از جریان دنگ سفین یا غیر سفین در قبرستان آمد سخنرانی کردن، اونا که افراد تازه مرده نبودن که. این یک گاهی هم ممکن است به عنایت ولی خدا معجزه و کرامتی باشه که اونا درک بکنن. این دو افرادی هم که میان سری به خانه هاشون میزنن افراد تازه مرده نیستن، و اگر هم تازه مرده بودن جزء مؤمنانی بودن که قبر برای اونها روضت من ریاض الجنه بود. و اما جریان غلیب بدر که وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرکان حجاز را در یک چاهی انداخت، با اونها سخن گفت، اونها عذاب را درک میکنن دیگه. الان وارد دیگه نمیدونن چه خبره، ولی عذاب شعله را میبینن، حفرت من حفر الجنه را میبینن. اونم پیغمبر برد با اینا سخن میگوید. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مرده ای سخن گفت، دلیل این نیست که هر کسی میتواند با اونا رابطه برقرار کنه. مسئله خواب این چنینه، مسئله مرگ این چنینه. اصحاب کهف هم بالاخره به مقصد رسیدن، مردم را هم به مقصد رسوندن. اینا وقتی یکی از اینا که وارد شهر شد برای تهیه غذا، خب مستحضری کسی که مال 300 سال قبله، چهره او، قیافه او، لهجه او، لباس او، ادبیات و فرهنگ او، و مهمتر از همه اون پول و سکه که مال عهد دقیانوس بود، همه اینا نشون میداد که این مال 300 سال قبل. خیلی ها فهمیدن که خدای و همه به دنبال این بودن که اینا کجا رفتن. خب همه منتظر بودن با خبر بشن و با خبر شدن و کلن اوضای اون منطقه عوض شد. اینم که دارد قال الذين غلبوا على امرهم، شاید ناظر به این باشد که وضع فرهنگ عمومی عوض شد، در عده زیادی ایمان آوردن، این مؤمنین غالب شدن بر غیر مؤمنین، و اینا گفتن اینجا رو ما دیوار بچینیم و دهنه قاره ببندیم، چرا اینجا رو مسجد می‌سازیم؟ نتخذن قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. این احتمال هست بالاخره. پس اینا یه تلاش و کوشش کردن، یه منطقه رو عوض کردن، یه کرامتی را هم به مردم نشون دادن با همین خوابی که خدای سبحان انامه اینها و ایغاز اینها را به عهده گرفته. بعد فرمود ما اینها را خوابوندیم، ما اینها را بیدار کردیم، ما اهل بلد را هم به حال اینها متوجه کردیم. اصول اهل بلد به عنایت ما بود، اعثرنا علیهم، خوابوندن اینها، ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، بیدار کردن اینها به عهده ما بود، بعثناهم، ما خوابوندیم، ما بیدار کردیم، ما مردم شهر را آگاه کردیم، میشه کرامت الهی. این با قیام چند جوان حل شد. یه وقت از کسی میخوابه بیدار میشه، امر عادی است. درست هر کاری که میشه تحت ربوبیت خدای سبحان است، اما خدای سبحان هر خوابی رو خود اسناد نمیده. همون این 3-4 کار رو ما کردیم، ما خوابوندیم، ما بیدار کردیم، ما مردم رو روشن کردیم. این فضیلتی بود برای قیام این جوان ها که فرمود انا فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا و مانندون. پس بنابراین برکات فراوانی را اینا به همراه داشت. این چیز برزخیست دیگر. در برزخ ما یه زمان گفتیم تمثل برزخیست، مثل حرکت برزخی. این تمثل برزخ است، برزخیست، حرکت برزخیست یا تمثل حرکت است. صبح برزخیست یا تمثل صبح است. این قدوب و عشی مال برزخ است نسبت به قیامت کبرا. وگرنه اگر صبح باشه، شب باشه، باید زمینی باشه به دور شمس بگرده و این هر شبان روز پیدا بشه، بشه قدوب و عشی. اما وقتی که ایام جدیدین رعنو کان علیهم سرمدا، دیگه شب و روزی نیست، دیل و نهار نیست. خب فرمود به این که اینا نظام میکردن. مسئله مهم در این نیست که حالا اینها چند نفر بودن و کی همراهشون بود. اینا چون مهم نبودن قرآن کریم اینا رو ذکر نکرده. اما مسئله دراز مدت بودن چون سهم تعیین کنندهی در باری معاد دارد، این را که در سوره مبارکه بقره آیه 259 بیان فرمود که بل لبست مئت عام، هم اینجا فرمود به این که لبسوا فی کهفهم سنین عددا، بعد اون سنین عدد را هم در بخش پایانی مشخص فرمود، فرمود به لبسوا فی کهفهم ثلاث مئت سنین وزداد و تستا، چون این سهم تعیین کنندهی دارد که این کار ممکن است انسان در دراز مدت بخوابد و بعد بیدار بشه و نپوسد. همونطوری که 300 سال یه بدن نمیپوسه، یه لباس نمیپوسه، 3000 سالش هم همینطوره. مرحوم آقای حکیم رضوان داره، شاید وقتی به مناسبتی به عرضتون رسید، مرحوم آقای حکیم وقتی از حوزه اصفهان آمدن حوزه تهران، تدریس فلسفه سالیان متمادی به عهده ایشون بود. ایشون کتاب‌های فراوانی دارد، یکی از کتاب‌هاشون سبیل الرشاد فی علم المعاد است، او رو در باب معاد نوشتن. اوائل این رساله شریف قصه مرحوم ابن بابیه قومی رو ایشون نقل میکنن. ابن بابیه اون پدر در قم دفن است، در همین خیابان بخش خیابان ارم در نزدیک مقبره مرحوم هیدجی و قاضی سعید قومی، این پدر است که در قم دفن است. ابن بابیه معروف در تهران نزدیک مزار است عبدالعظیم رضوان الله علیه ما اونجا دفن. خب ابن بابیه معروف بود. مرحوم آقای حکیم تقریبا مال 200 سال قبل است. ایشون در اوائل رساله می نویسد به این که در اثر بارش باران شدید بود و آب گرفتگی اون قسمت از قبرستان، بعضی از قبور فرو ریخت. یکی از اون قبری که فرو ریخت، وقتی که رفتن مرمت کنند، یعنی جنازه تازه است با کفن تازه. اول نمیدونستن که این قبر کیه و این شخص محترم چی رفتی است. بعد وقتی که مراجعه کردن به مسئولان اون منطقه، فهمیدن این قبر ابن بابیه هست، مردم متدین تهران یکی پس از دیگری آمدن به زیارت قبر ابن بابیه. مرحوم آقای حکیم در هم رسالهش میفرماد به این که 10 روز یا 20 روز، الان تازگی نگاه نکرده، 10 روز یا 20 روز من صبر کردم که این فشار جمعیت کم بشه. خب مردم می آمدن هم به زیارت عبدالعظیم هم به زیارت این فقیه نامی. بعد اینکه اوضاعی که می آرام شد، من خودم شخصا رفتم از عبدالعظیم کنار مقبره این بزرگوار، این بدن طیب و طاهر را تازه دیدم. خب این مال 800 سال دیگه، همین ابن بابیه، این رو آقای حکیم نقل میکنه. رفتم و بودیم بر طیب و طاهر، بدن سالم، کفن سالم هست. فاصله مرحوم آقای با مرحوم محدث قوم با مرحوم ابن بابیه 800 سال رفته بودن دم طیب. این جای تعجب نیست. اگه 300 سال نگه داشت، 3000 سال هم میتونه نگه بداره، الالعبد هم میتونه نگه بداره. خب گاهی یه بارانی منشأ پیدایش بسیاری از برکات میشود. آدم نمیتونه این آب گرفتگی برای چی، این قبر برای چی خراب شده، باید شاید نگران بشه به این که چرا قبلا تعمیر نکردن. خب این همه برکات متوجه اینه دیگه. شما این سبیل الرشاد فی علم المعاد مرحوم عالی حکیم بخونید، حتما این رو ببینید تا روشن بشه به اینکه این یه امر قطعی الهی ذات اقدس را قادر است من که بخوابونه در دراز مدت بعد بیدار کنه، اماته کنه در دراز مدت بعد احیا کنه. اینا آسون، حالا اون که 100 سال بود که، این 800 سال دیگه. خب بعدن الان مثل در دنیاست دیگر. این سه تا مسئله بود، یکی این که روح این روح قبلیست چون زوال نداره، یکی این که انسان این انسان قبلیست چون اصالت با روح هست، اینم تبدل نداره. سومی این که الان هر لحظه بدن امساری ما مثل بدن 10 سال قبل است، نه این او، بلکه چندین بار این روزانه داره عوض میشه. درشته کسی که 80 سال زندگی کرده لااقل 10 بار کل بدن عوض شده. ما اگر میگیم بدن من یا بدن زید عین بدن دوران کودکی ماست، این رو مسامحه عرفی میگیم، اگر نه عقل قبول داره، نه علم قبول داره، نه طب قبول داره، نه آزمایش قبول داره. این روزانه داره عوض میشه. در طی 7-8 سال تمام ذرات بدن عوض میشه. منتها ما عرفاً میگیم این عین همونه. اگر بحث عرفیه بله، اون معاد هم عین بدن. اما بحث علمی که شد که ما نمیتوانیم بگیم این عین اوست. و هر جا سخن از بدن است قرآن تعبیر به میسد کرده. این مصداقه دیگه، چون روح با همین بدن به کمال رسید دیگه. چرا ما کنار قبور ائمه میریم؟ چرا دعا این در تربت مستجاب است، این در قبر مستجاب است؟ برای اینکه اون ذوات قدسی با همین بدن عبادت کردند و کامل شدند و با همین بدن به مقامات رسیدند. لذا خدای سبحان به این بدن، به این قبر، به این حرم برکات فراوانی میده. خب روح چون از بین نمی رود در تمام حالات عین اوست به دقت العقلیه. هویت ما هم چون به روح موست و یان امام صادق سلام الله علیه فرمود اصل المرء لبه، ما عین همون انسان دوران کودکی هستیم به دقت العقلیه. این مسئله دوم. سوم این که بدن ما مثل بدن 10 سال قبل است عرفاً، ولی به دقت عقلیه تمام این ذرات عوض شده. اینا تحلیل رفته، غذایی که خوردیم جای اونها گرفته، این گوشت و پوست و خون و همه اینها، اینا یکی پس از دیگری تحلیل میره، این غذاهای بعدی جای اونها رو پر میکنه. مثل همون کنار نهر نشستن و عکس ماه و عکس اختر برقرار دیدن است. خب بنابراین این هیچ جای سؤال و تعجب و اینها نیست برای قدرت ذات اقدس الهی. اگر یه چیزی محال عقلی نبود برای ذات اقدس الهی به احسن وجه ممکن است. خب روح رو لب قلب دیگه، چون قلب و فؤاد و قلب و مثلا فرمود فی قلوب هم مرزون یا اول الالباب، این همون قلب است که حقیقت ماست، اون همون عقل است که حقیقت ماست. اول الالباب به اینها میگن فی قلوب هم مرزون، این قلب ظاهری رو که نمیگن. این منافقین را اگر ببرن تو آزمایشگاه قلب اکو کنن نوار بگیرن، اون متخصص قلب میگه این قلب مریض نیست، اما قرآن میگه قلب اینها مریض است. این قلبی که در قسمت چپ بدن است و مسئولیت او پالایش خون است، این تو حیوانات هم هست، در مؤمن و کافر هم یکسان است. عقلشه دیگه، عقل بمون روح. روح حقیقتی دارد که اون عقل کل این حقیقت رو داره اداره میکنه. اون محور اصلی روح همون عقل هست دیگه. خب بقیه جز فروع هستن که در تحت رهبری عقل و حواس او، باصره او، لامسه او را عقل او داره اداره میکنن. عقل میگن ببین، عقل میگوید نبین، عقل میگوید اینجا رو ببین، عقل میگوید اونجا رو ببین، بماننده. خب اینها آثار و برکاتی بود که اصحاب کهف به همراه داشت. اما درباره این سیقولونه، این سین اگر برای آینده ها باشد ترسیم همون قصه است، به لحاظ آینده جا برای سین هست، یعنی خدای سبحان اون قصه را تنظیم کرده فرمود در ظرف این قصه من به شما اطلاع میدم که بعدن مردم اون شهر یا آیندگان نسبت به اصحاب رقم اصحاب کرد و عدد اصحاب کرد اختلاف دارن. بعضی میگن 3 نفر بودن، 4 کلبشون بود و بعضی هم رقم دیگر میگن. و اگر نسبت به عصر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم باشد که مسیحی آمدن و یعقوبی یه جور گفتن، گروه دیگر جور دیگر گفتن که ناظر به اختلاف نظر مسیحی ها باشد در برخورد با پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها، این کلمه سیقولونه هم درست است. جامع هر دو اینا هم ممکنه، یعنی خدای سبحان اصل قصه را ترسیم کرده، بعد اونچه که بعد از این قصه اتفاق می افتد خواه کوتاه مدت خواه دراز مدت سیقولونه مصحح دارد. و اما در باره این واو عد، واو ثمانیه، این 6 جمله است. اولا مفرد نیست، جمله است. این 6 جمله دومی بر اولی عد نشد، 4 بر سومی عد نشد، ولی 6 بر 5 عد شد. سرش چیه؟ عد مفرد بر مفرد نیست، عد جمله بر جمله است. و اون 4 جمله اولی بدون عطفم، این 2 جمله آخر یعنی 6 بر 5 عطف شده است. عبارت ملاحظه فرمایید، سیقولونه مفعول یقولونه، این جمله 3 رابعهم کلبهم در محل نصب است تا مفعول باشد برای یقولونه و هاکذا جمله های دیگه. سیقولونه 3 جمله اول یعنی هاولای 3 رابعهم کلبهم، این جمله رابعهم کلبهم بر جمله 3 که خبر است برای مفعول محذوف، یعنی هم 3 عطف نشده. و یقولون 5 یعنی اصحاب الکهف 5، این یک جمله 4. سادسهم کلبهم جمله 5 بر اینها عطف نشده. جمله سوم جمله 4 بر اینها عطف نشده. نفرمود 5 و سادسهم کلبهم. جمله 5 و یقولون 7 یعنی اصحاب الکهف 7، این 7 خبر است برای مبتدا محذوف. و ثامنهم کلبهم، این جمله 6 بر جمله 7 عطف شده است. ممکن است ما مشابه این در تعبیرات فارسی هم داشته باشیم، لکن مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه می‌فرماید بهترین تحقیق را ابو علی فارسی کرده. ایشون یه تحقیق مبسوطی دارد که چون طول می‌کشه من همه اون تحقیق را نقل نمی‌کنم، من تلخیص میکنم، تهذیب میکنم، اساره این فرمایش ابو علی فارسی را بازگو میکنم. ایشون آمده گفته به این که جمله ها در قواعد عربی به چند قسم تقسیم میشوند، در بعض از جاها مصحح عطف دارن، در بعض از جاها مصحح عطف ندارن، اونجا که معنا تغییر میکند مصحح عطف ندارن، اونجا که معنا تغییر نمی کند مصحح عطف دارد. شواهد فراوان هم ذکر می کنم در جایی که بعضی از جمله ها بر جمله دیگر عطف می شود معنا عوض نمی شود، و شواهد هم ذکر می کنم که اگر جمله بعدی بر جمله قبلی عطف می شود معنا را عوض می کند. این بحث مبسوط را مرحوم امیرالاسلام در نجم البیان مبسوطاً از ابو علی فارسی نقل میکنن. بعد میگوید که این 4 قبلی از جاهایی است که اگر عطف بکنن آسیب معنا میرساند و جمله پنجم و ششم جایست که اگر عطف بشود آسیبی نمیرساند، لذا عطف کردن. تفصیلش رو رساله ابو علی فارسی دارد، اسارش رو مرحوم امیرالاسلام تو این مجمع دارد. امزان است که این واو ثمانیه که تو مغنی و امثال مغنی مطرح است، ایشون بفرمان به این که این معروف پیش علمای نحو نیست. تازا شیعون لا یعرفه النحویون رو قواعد نحوی ما یه واوی داشته باشیم که روی عدد ثمانیه ثامن در بیاد، ما یه هم چیزی نداریم. ممکنه یک کسی نامگذاری بکند بگد واو ثمانیه، ولی هازا شیعون لا یعرفه النحویون. اونا که گفتن ما واو ثمانیه داریم، یعنی در شمارش از یک تا هفت که رسیدن بدون واو عطف ذکر میکنن، وقتی به هشت رسیدن واو ذکر میکنن، یا رقم از یک به هشت برسد پشت سر هم، یا اگر چیزی هشتاست اون درباره اون هشتایی و هشتمی یا هشتایی واو ذکر میکنن. یه شاهد قرآنی هم ذکر میکنن، اون چه که در سوره مبارکه زمر آمده. در سوره مبارکه زمر آیه 71 و آیه 73 فرقشون اینه. در آیه 71 سوره مبارکه زمر فرمود وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. وقتی دوزخیان وارد دوزخ میشن در دوزخ باز میشه. و قال لهم خزنت و علم یعتکم رسول منکم تا آخر. این در آیه 71 که بدون واو ذکر شده. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، نه فتحت ابوابها. اما در آیه 73 به این صورت آمده است وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اینجا که سخن از بهشت است، چون ابواب بهشت ثمانیه هست، هشتاست و درکات و ابواب جهنم هفتاست، اونجا واو ذکر نشده، اینجا واو ذکر شده. خب حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها، این شاهدی که اینها اقامه کردن برای به خیال اینکه چون درجات بهشت یا ابواب بهشت هشتاست به مناسبت این ثمانیه واو آوردن. اول اینا بین ثمانیه و ثامن فرق نداشتن، یک. و ثانیاً بسیاری از لطائف است که به برکات روایات اهل بیت حل می شود، نه با تعبیرات مغنی و امثال مغنی. این که قبلاً به عرض رسید شیعه باید به جای اون ادبیات جاور مقدمات غیر از عواملی که مرحوم ملا محسن فیض رضوان الله نوشته و غیر از صمدیه‌ای که مرحوم شیخ بهایی تنظیم فرمود، عبد الصمد تنظیم فرمودن، بقیه رو باید محققان شیعه بنویسن، یه سیوتی شیعه منش بنویسن، یه مغنی و جامی و متبر و مختصر شیعه روش بنویسن، تا این مثالها، این وابها، این حروف، این کلمات، این جمله‌ها معنای خاص خودش رو داشته باشه. الان این طلبه‌ها را با این ادبیات ابن هشام ها می پرورانند. حالا انسان میخواد یه چیزای رو خدا غریق رحمت کنه، شیخ ناستاد مرحوم باشون آیه آمد هاشم آمور رزمان داده می فرمود اینای که پا درس بعضی از آیون رفته بودن بعد می آمدن پا درس مرحوم آزیا، مرحوم آزیا می فرمود که من دو تا کار باید بکنم، اول باید اون چیزی تو ذهن شما از ذهنتون بیرون بیارم، بعد یه مطالب عمیق رو القا بکنم. این دو زحمت برای من هست. الان شما هر جا برید باید اول اون چرا که تو ذهن این طلبه ها هست که این واو ها و این الف ها و این با ها به چه معناست
این را از ذهن اینا در بیارن که این طور نیست که ابن هشام گفته، این طور نیست که فلون عالم سنی گفته یا سیوتی گفته. او هم بالاخره بسیاری از مطالب رو از همون رو روال خودشون دارن میگن دیگه. اگر یک کتاب شما نگاه کنید به المیزان ببینید که چرا اونجا باب داره اینجا باب نداره، بعضی از جهات که برای عظمت باب هر حرف جواب هست میشه، در اونجا جواب نقده، یه چیزی نقدی حسی، اما برای بهشت جواب ندارد از بس با جلال و شکوه که جوابش محذوف است، قابل بیان نیست. ما لا یدرک است، ما لا یدرک را نمیشه گفت. اون بیان کجا؟ این بیان باب سمانیه کجا؟ خب این رو مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه فرمود که هذا شیء لا یعرفه النحویون، این چیزی نیست که نحوی این باب سمانیه را یه ریشه داشته باشه که نحویون بفهمن. اون وقت فرمود قول رب، البته اون جمله هم که ابن عباس میگوید من میدانم، با اینکه قرآن فرمود ما یعلمهم الا قلیل، اگر دعوای ابن عباس درست باشد، اینم به برکت آنت از وجود مبارک پیغمبر شنیده، از دست امیر شنیده، از اهل بیت شنیده، وگرنه این خود ابن عباس از جای دیگه یاد گرفته باشه که عدد اصحاب کهف چند تاست، این نیست. فلا یعلم ما یعلمها الا قلیل، فالحمد لله.